أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در صحيحه دوم زراره بود و فرازهای مختلف صحيحه رو با هم به بررسی نشستیم تا رسیدیم به این که برگشتیم و مواردی رو که میشد از فقرات این صحيحه برای حجیت استصحاب استفاده کرد با هم مرور کردیم و در این بررسی رسیدیم به فراز اخیر، در اون جایی که امام علیه السلام فرمودند فلیس ینبغی، که از نداره در بعض میخواییم لکه رو در اینجا دیگه نداره و ابدا به آخرش نداره، فلیس ینبغی لکه، فلیس ینبغی ان تنغزه الیقین بالشک. اینم باز ظاهرن تو این نسخه جا به جاست. خب ما این قسمت رو میخواییم بررسی کنیم امروز، چون یه چیزایی در بعضی از متون اومده، میخوام در استفاده از متون دوستان نمونند و اون اینه که میخواییم ببینیم کلمه یقین در اینجا چیه. توجه کنیم، ظاهرن آنچه از ظاهر فراز اخیر صحیحه دوم زراره، یعنی همین فلیس ینبغی ان تنغزل یقینه به شک استفاده می شود، مراد از لفظ الیقین عبارت از یقین به طهارت. یعنی وقتی با یقین به طهارت لباس وارد نماز شدی آقای زراره و در اثنای نماز وجود نجاست در لباس رو دیدی و از این دیدن احتمال دادی که این نجاست از اول نماز در لباس باشد و یا در اثنای نماز واقع شود، این احتمال اون یقین سابق را نقض نمی کنه. به خاطر همین در بخش دوم تفصیل امام فرمودن که بنا رو میذاری بر صحت اون نمازت و ادامه میدی، لذا بنا رو بر صحت بخشی از نماز که در این لباس به جا آورده ای گذاشته و بقیه نماز رو کامل می کنی. این ظاهرشه. اما توجه کنید اگر تسلیم این ظاهر بشیم در واقع از اون چی که میخواییم دور شدیم. چرا؟ اما باید توجه داشت که تسلیم این ظاهر، تسلیم شدن به این ظاهر، سبب دوری از بحث میشه. علتش چیه؟ چون اینجا ببینید در این میگه آقا شما اگر قبلا شک نکرده بودی و صد شک کردی، یعنی قبلا یقین داشتی و صد شک کردی، اون شکت شکت به این بود که آیا این از قبل از نماز بوده یا بعد از نماز. اینجا زیرا فرض این است که شکی که نسبت به نجاست لباس عارض شده به یقین قبل از ورود در نماز سرایت کرده و اون متیقن رو متزلزل میکنه. اینی که اینجا نوشته شد توجه بکنید، وقتی دید شک کرد، شک کرد در چی؟ در این که این از اول نماز بوده یا در اثنای نماز افتاده. پس اگه شک داره که در اول نماز بوده، از اون برم که یقین داشته در اول، این شک سرایت کرد به اون یقین. شکی که سرایت کنه به یقین و در مقام از بین بردن اون یقین باشه، اینجا قاعده قاعده یقینه، نه قاعده استصحاب. لذا باید این فراز رو دلیل بر قاعده یقین، قاعده یقین قرار داد، نه بر قاعده استصحاب. وقتی این چنین شد مشکل پیدا میکنیم. وقتی این شد و به قرینه اختصاص این فراز به قاعده یقین معلوم می شود که فراز فلیس ینبغی لک ان تنقذل یقین به شک ابدا، این فراز که در پاسخ از سؤال چهارم زراره وارد شده بود، اونجا معلوم شد که اون فراز هم در رابطه با قاعده یقینه. چطور این قرینه میشه برای اینکه اون هم مال قاعده یقینه؟ برای اینکه مطلب روشنیه. زیرا دو عبارت، حالا اینکه آیا لکه باشد یا نباشد، ابدا باشد یا نباشد، دو عبارت یکیه و در یه روایت هم وارد شدن، یک چیزن. پس زیرا دو عبارت متحدن و در یک روایت هم وارد شدن، اون تا یکی در فراز چهارم یکی در فراز هفتم. و حالا اینکه بس لازمش این بود که اگر یقین رو یقین به طهارت گرفتیم، این فراز بشه مال قاعده یقین. اگر این فراز شد مال قاعده یقین، قرینه میشه که اون فراز قبلی هم بشه مال قاعده یقین. در حالی که در بررسی سؤال سوم زراره، سؤال سوم زراره رو که جلسه قبل مفصل آبادی اونجا گفته بود، فنظر تو ولم ارى شيئا فصليت فيه فرأيت فيه. این بخش رو وقتی بررسی میکردیم یادتونه گفته ما نسبت به نظرت لم ارى شيئا دو احتمال، نسبت صليت و فرأيت فيه هم دو احتمال. صورت دوم رو یادتونه؟ که گفتیم مربوط به قاعده یقین میشه، گفتیم اگر مراد از فنظر تو ولم ارشیعن این باشه که وقتی گشتم چیزی پیدا نکردم یقین به طهارت پیدا کردم، درسته؟ این باشه معنای به معنای یقین که عدم نجاست لباس. بعدن فسلیت فیه فرعیت فیه، اگر مراد این باشه که بعد از نماز وقتی نجس رو دیدم احتمال میدم که از قبل بوده، احتمال میدم که بعدن اصابت کرده، اینو گفتیم دیگه. یکی این بود که یقین پیدا کنم که در اسناء وارد شده، که دوتا یقین گفتیم اصلا ربطی نداره، هم قبل این باشم بعد، از محل بحث خارجه. صورت دوم این بود که این بشه یقین، دومی بشه احتمال. پس و مراد از فسلیت فیه فرعیت فیه عبارت از احتمال وجود نجاست از قبل از ورود در نماز، یا نه اصابت نجاست در اثنای نماز باشه. اگر دو احتمال شد یعنی شک، درسته؟ اونجا این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که این میشه شک، ما اولی هم که یقین بوده، این شک رو سرایت میکنه به یقین، میشه قاعده یقین. پس در حالی که در بررسی سوال سوم که به این صورت بود، صورت دوم رو که مربوط به قاعده یقین بود، این صورت رو که صورت دوم از صورت‌های چهارگانه بود، بعید شمردیم. یادتون هست و مبعداتی هم ذکر کردیم، و مبعداتی نیز ذکر کردیم. پس اونجا اینو نپذیرفتیم که بخواد در واقع به عنوان قاعده یقین باشه. پس نه اینجا رو قرینه بگیرید بر اونجا، اینجا رو نگید قاعده یقینه. حالا چی کار کنیم؟ برای روشن شدن مطلب گفتم برای نکته این بحث رو وارد شدیم. اینجا میگیم آقا ببینید، ما در تعلق شک باید توجه کنیم که قاعده چه اقتضایی میکنه. به این صورت میگیم لیکن باید توجه کرد که هر چند لفظ شک در اصطلاح به معنای تساوی طرفینه، درست؟ این اصطلاحا معنای تساوی طرفینه، اما در مقام استعمال و تعلق شک کدوم یک از اون دو طرف رو میارن؟ درسته معنای تساوی طرفینه، اما در مقام استعمال شک رو به اون طرفی که مانعیت دارد و موجب به هم خوردن حالت می شود، اون حال رو به هم می زند، تعلق می دهد. یعنی مثلا شک، شک در نجاست، یعنی در واقع 50% نجاست، 50% عدم نجاست، درسته؟ اون وقت وقتی میخواید بگید شک داریم، در چی میگید شک داریم؟ بستگی داره چه کدومشون مشکل ایجاد میکنه براتون. اگر عدم نجاست مشکل ایجاد میکنه، میگید شک داریم عدم نجاست داریم. اگر نجاست مشکل ایجاد میکنه، میگید شک داریم نجاست داریم. لذا ببینید به عنوان معید، لذا مرحوم، حالا مرحوم آوردیه، مرحوم زراره نیز در همین روایت در مقام سؤال از امام علیه السلام، در سؤال سوم این قاعده رو مراعات میکنه. در سؤال سوم میپرسد این زننتو انه اصابه. خب شما میگید آه ما شک رو میگفتیم، شما مثال آوردید زن رو، اینو قبلا جواب داده بودیم، الان هم روشنه، درسته لفظ زنه. بین پرانتز بگید با توجه به این که امام علیه السلام در پاسخ این سوال لفظ شک را به کار بردند، کنت علی یقین من طهارتک فشککت، پس معلوم می شود که مراد از لفظ زن در عبارت زراره همون شکه. بذار می خواهم بگیم یعنی استشهادمون مشکلی نداره. خب حالا این زنن تو انهو اصابه، آخه وقتی شک داره، شک در صورت داره دیگه، میتونه بگه شک در نجاست، میتونه بگه شک در عدم نجاست، شک در اصابت، شک در عدم اصابت. پس اینجا با این که دو تعبیر در اینجا محتمله، یک شک در نجاست، شک در عدم نجاست، اما چون نجاست هست که موجب مانعیت شده و حالت را به هم میزند، ایشان در تعبیر خودش شک رو به اون نسبت داده، به نجاست نسبت داده، نه به عدم نجاست. لذا فرمود این زنن تو انه اصابه، ولی به نحو ان زننت انه لم یصبه تعبیر نکرد، درست شد؟ پس این به عنوان یه قاعده است، اینم شاهدش که با این که شک احتمال تساوی طرفینه، اما اینجوری نیست که چشممون رو ببندیم و شک رو به هر کدوم از دو طرف خواستیم نسبت بدیم. عرف شک رو به اون طرفی نسبت میده که اون طرف مانعیت داره، بیاد حکم رو عوض میکنه. تا وقتی که این زن به اصابت نجاست نبود، نماز درست بود، طرف خیالش راحت بود، اما زن به اصابت اومد، میخواد نماز رو به هم بزن، ولی زن به عدم نجاست، زن به عدم نجاست مشکل ایجاد میکنه، عدم نجاست که مشکل ایجاد نمیکنه، اونی که مشکل ایجاد میکنه بگی خود نجاست، نه عدم نجاست. لذا نسبت رو میدیم به نجاست، میگیم زنن تو انهو، یا اگر به جای زن شک رو به کار میبردیم گفتیم شکک تو انهو اصابه. خب حالا که اینجوری شد، این قاعده رو توجه کنید، بیایم سراغ تراز اخیر روایت. بس این قاعده رو تو ذهنمون اومد که ما لفظ شک رو نسبتش رو میدیم به اون طرفی که مانعیت دارد از اون دو احتمال، به اون احتمالی که موجب تغییر حالت میشه. حالا که اینجوری شد، بنابراین لفظ شک در فراز اخیر امام، اونجایی که تفصیل رو در پایان آوردند، پس اینه که رضا لازم است لفظ شک را که در فراز اخیر صحیحه دوم قراره و در مقام تفصیلی که امام علیه السلام در پاسخ زراره داده اند آوردند، این شکی رو که در اینجا آوردند مورد توجه قرار دهیم تا چگونگی استعمال آن را به درستی تحلیل کرده و به نتیجه برسیم. اونجایی که امام علیه السلام اولش یادتونه، اول اومد حکم رو گفت، بعد هم حالت رو بیان کرد، تفصیل رو. امام علیه السلام فرمودند تنقض الصلاه و تعید، اما کی تنقض الصلاه و تعید؟ اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. خب کلمه این شک، شککته،
معلومه دیگه. امام اینجا در تفصیلی که داشت چی گفت؟ گفت آقا دو حالت داره، یه وقتی همون اول شک داشتی و بعد دیدی، یه وقتی از همون اول شک نداشتی، در اسنا دیدی، در حال که رتبم بود. اگر شک نداشتی و در اسنا دیدی مشکلی نداره، نمازت درسته، بنا میذاری بر ادامه، فقط لباست عوض کن با اون شرایطی که گفته شد. اما اگر نه، اذا شکت فی موضع من ثم رأیته، اگر به این صورته، در واقع در مقابل این بخش از تفصیل، در مقابل بخش دیگر است که امام علیه السلام فرمودند ان لم تشک ثم رأیته رتبا. حالا در این ان لم تشک که نهایتا میرسه به این لا تنقض الیقین یا لیس ینبغی ان تنقض الیقین، معلومه که اگر یقین در اصابت نداشتی، ان لم تشک، یعنی اگر شک در اصابت نجس به لباس نداشتی. اینو بگید این منظور چیه؟ وقتی امام میگه این لم تشک، بر اساس قاعده لم تشک در چی؟ فی اصابت نجس دیگه، در نجاست. خب وقتی در نجاست شک نداشتی، خب معناش اینه و معنای چنین تعبیری این است که یقین به اصابت نجاست داشتی بر اساس قاعده‌ای که گفتیم.
خب اگر یقین به اصابت نجاست بوده مفهوم این قضیه شرطیه،
خب شما الان با این حکمی که امام میده نمیتونید این جمله رو جمع کنید. اگر چنین معنایی اراده شود، اولا با یقین به اصابت نجاست نوبت به ورود در نماز نمیرسه، این یک،
اصلا نباید وارد نماز بشه کسی که یقین به نجاست داره.
و ثانیاً جایی برای حکم امام علیه السلام به صحت بخشی از نماز که در این لباس واقع شده است نمیماند.
پس اینجا بحث این نیست که بگیم آقا شما یقین به اصابت داشته باشی یا یقین به عدم طهارت داشته باشی یا شک در عدم طهارت داشته باشی در مقابل یقین به طهارته.
پس اگر این تعبیر به این صورت باشه چنین مشکلی پیدا میشه. برای حل این مشکل راهکاری است. پس اول اینکه این مشکل هر شبه گفته شده که مراد از تعبیر ان لم تشک عبارت از عدم طهارت نیست، بلکه منظور این است که قبلا یقین به طهارت حاصل بوده منتها در لحظه ورود در نماز این یقین به طهارت مورد غفلت قرار گرفته. به تعبیر دیگر بگید آقا این لم تشک یعنی این کنت غافلا، لذا این تعبیر یعنی لم تشک این لم تشک به معنای این کنت غافلا به نسبت الی طهاره است. خب قبلا طهارت داشتی، اون لحظه ای که میخواستی وارد بشی کنت غافلا، غفلت کردی، بعدا وارد شدی، در اثنای نماز اینو دیدی، برمیگردی به اول نماز، وسط نماز، یوم به اون طهارت قبلی که مورد غفلت بوده نمیرسی، این شکل او سرایت نمی کنه تا بگید قاعده یقینه. این تعبیر رو ببینید مرحوم امام در بحث اصولشون داره در کتاب الاستصحاب، این یه سطر رو بخونم براتون، در کتاب الاستصحاب صفحه 48 متنی که امام در این رابطه داره اینه: ان قوله و ان لم تشک، این تعبیر ان لم تشک معناه اینکه این کنت غافلا، به معنای این کنت غافلا، به این معناست این کنت غافلا و غیر متوجه الی النجاسه، غافل بودی، توجه به نجاست نداشتی. بعد در اثناء نماز ثم رأیته رتبا، اون نجس رو که مرتوبم هست در اثناء نماز دیدی، و احتملت کونها من اول الامر، احتمال میدی که این نجس، این نجاست از آغاز نماز بوده اون زمانی که غافل بودی، و حدوثها فی ما بعد، احتمال میدی که نه بعدن حادث شده، در اثناء نماز حادث شده. اینجا این شک به یقین بگی سرایت نمی کنه، چون یقین قبل از نماز بوده که مورد غفلت قرار گرفته. خب و لیس معناه الیقین به عدم طهاره، نگید که، نگید این ان لم تشک عبارت از عدم طهارت، نه نه نه، این ان لم تشک به معنای عدم طهارت نیست، بلکه به معنای این کنت غافلاست. و الا اگر به معنای عدم طهارت باشه اون وقت مشکل پیدا میشه. مشکل چی بود؟ اینکه این عبارت که در جواب این تفصیل است، چون امام علیه السلام فرمودن ان لم تشک ثم رأیته رتبا، اینجا نمازت رو ادامه میدی، یعنی استصحاب جاری میکنی. بله اگر اذا شکرت فی موضع من ثم رأیته تنقض الصلاة و تعیده. خب بنابراین توجه کنید، وقتی این لم تشکر رو به این معنا گرفتیم، لذا تعبیر فإنک لا تدری لعله شیء اولى لك تعلیله، بعد هم این جمله لذا جمله فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، که با جمله ان لم تشک ثم رأیته رتبا در ارتباط است، مراد این میشه، مراد این میشه که زراره قبل از ورود در نماز یقین به طهارت لباس داشته، ولی در لحظه ورود در نماز نسبت به این یقین به طهارت لباس غافل شده و با حال غفلت نسبت به طهارت لباس وارد نماز شده، و در اثنای نماز نجس تازه ای دیده که محتمل است در اثنای نماز اصابت کرده باشد، کما این که محتمل است از ابتدای نماز بوده باشد. اینجا وضعیت رو تبیین کنید، پس یقین سابقی قبل از اقدام به دخول در نماز تحقق داشته، این شک کجاست؟ این تحقق داشته منتظر زمان دخول نماز مورد غفلت بوده. شکی به نجاست به هنگام ورود در نماز تعلق گرفته. اینجا معلومه این شک به اون یقین سرایت نکرده و متیقن رو متزلزل نمی کنه. لذا این فراز بگید با کدوم یک از دو قاعده متناسب میشه، ارتباط پیدا میکنه؟ با استصحاب، نه با قاعده یقین. لذا این فراز با قاعده استصحاب مناسبت پیدا میکنه. علاوه بر این تازه با چنین تفصیلی که انجام دادیم، علاوه بر حل مشکله، به کار رفتن الفاظی مانند شک و ظن و یقین نیز با این معنایی که اراده کردیم مناسبت پیدا می کنند. والله اگر به معنای این کنت غافلا در نظر نمی گرفتیم به هم می ریخت. شک تعلق نمی گرفت به اون چه که موجب تغییر حالت میشه و ممانعت ایجاد میکنه. این تمام نتیجه نهایی بحث، نتیجه این که البته اشکالاتیست جلسات بعد مطرح خواهیم کرد، فعلا این نتیجه ای که گرفتیم بعد ببینیم اشکالات رو مطرح میکنیم، ببینیم میتونیم جواب بدیم که به این نتیجه پابند باشیم یا نه نمیتونیم جواب بدیم و از این نتیجه باید به خاطر اون اشکالا دست برداریم. نتیجه اینه که دو فراز، حداقل دو فراز، یه فرازی هم بود که احتمالی بود جلسه گذشته عرض کردم، دو فراز صحیحه دوم زراره برای اثبات حجیت استصحاب مورد استدلال قرار میگیره. یک، اون فراز فلیس ینبغی لک ان تنغزل یقین بالشک که در بخش چهارم این حدیث به عنوان کبرای گفتار زراره. زراره اونجا چی گفته بود؟ زراره در سؤال سوم مطرح کرد، امام جواب داد، لمزالک رو جواب داد، دوباره سؤال کرد، امام این فراز را آورد. اونی که سؤال سوم زراره بود چی بود؟ گفته بود فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ. این سؤال فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ. این دو به عنوان صغرا امام قرار داد که در گفتار زراره بود. لَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْغُزَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدَارُ، به عنوان این ابدار رو هم داشت شاید تفصیلی فراز، هم لکر رو داشت هم ابدار. کبرا این یه فراز که قبلا گفتیم چهار صورت داشت، دو صورتش مال استصحاب بود که قبول کردیم. دوم فراز اخیر که الان بررسی کردیم که در واقع فلیس ینبغی ان تنغزل یقین بالشک، این فراز که در ارتباط با بخش دوم تفصیل امام علیه السلام در پاسخ از سؤال هفتم زراره وارد شد که امروز با این بیانی که کردیم مطلبش روشن شد. پس تا اینجا اگر به ما گفتن آقا دلیل بر حجیت الاسلام میگیم صحیحه اول و صحیحه دوم، صحیحه دوم کجاش؟ این دو فراز. اما اینکه آیا بلا اشکال یا اشکال داره جلسات بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.